بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در صحیح و عام بود و به معاملات رسیدیم، به صحیح و عام در معاملات. در صحیح و عام در معاملات دو تا بحث مطرحه، دو تا مسئله مطرحه. یه بحث اینه که آیا نزاع صحیح و عامی که در عبادات بود در معاملات هم جاری است یا نه، حالا یا در همه معاملات جاری است یا در بعض معاملات جاری است یا اصلا در معاملات جاری نیست. این یه سؤاله که دیروز یه بخشی از این رو بحث کردیم، امروز انشاءالله کاملش میکنیم. سؤال دوم اینه که در فرض این که بحث صحیحان در معاملات جاری میشد بشود، آیا ثمره ای بر صحیحان در معاملات جاری مترتب می شود یا نه؟ در عبادات چهار تا ثمره گفته بودند. بحث تمسک به اطلاق بود، بحث اندشک به شرطیت و الجزئیه، بحث رجوع به اصل عملی براعت یا احتیاط بود، بحث نظر بود و بحث اون روایات که به این مضمون بود که لا یصل رجل و معها امرأت تصلی، ثمره چهار. این چهار تا بود که خب ما مثلا فقط اولی رو قبول کردیم، آخوندم فقط اولی رو قبول کرد، امامم فقط اولی رو قبول کرد، همون تمسک به اطلاق رو پذیرفتیم. خب شما هم طبیعتا کار کردید، اتخاذ مبنا کردید، یا یکیشو پذیرفتید یا دوتاشو یا سهتاشو یا چهارتاشو یا هیچ کدومو یا یه ثمره جدیدی. حالا باید ببینید تو معاملات هم این ثمرات بار میشه یا نمیشه یا اصلا ثمره دیگری داره. مرحوم اول آخوند رو بگیم، یه مدار دیروز گفتیم روز کاملش کنیم. آخوند هم به هر دو مسئله پرداخته، نسبت به مسئله اول که آیا نزاع صحیح هم در معاملات هم جاریه یا نه، آخوند پاسخ داده که در معاملات همش جاری نیست، ولی اینطور نیست که در هیچ معاملی هم جاری نشه. یعنی تفصیل داده بین معاملات سببی و معاملات مسببی. در معاملات سببی یا مصدری گفته که اینجا نزاع صحیح و عام جاری میشه، در معاملات مسببی یا اسم مصدری گفته بود جاری نمیشه. دلیلی هم که مرحوم آخوند آورده بود این بود که معاملات سببی میشن همون عقود، اونایی که عقود و ایقاعات که سبب اثر هستن، اون مصدر هستن، منشأ هستن. مثلا فرض کنید اذا نودی للصلاة فی الیوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. این ذروا البیع بیع مصدری است، این اون ایجاب و قبول رو رها کنید به نماز جمعه بخونید، چون اونی که منافات داره اینه دیگه، اونی که منافات داره با نماز جمعه خوندن بیع مصدریه. در اینجا خب این بیع مصدری، نکاح مصدری، خب این شرایطی داره، اجزایی داره، یه امر مرکبه. اینجا میتونیم بحث کنیم که آیا مثلا این ذروا البیع، این ذروا بیع تام الاجزاء و شرایط را که بشه صحیح، که یعنی تمام اون عقد و عقود و ایقاع و اینها رو کلش رها کنید، تام بشه انجام ندید، برید نماز جمعه. یا این ذروا البیع و امثالها، یعنی ذروا ما یسمى فی العرف بیعن، اونی که معظم عرفی بیع را دارد. پس در معاملات سببی یا مصدری آخوند اینا معتقد بودن نزاع صحیح و عام جاری میشه. چرا؟ چون مرکب بود معاملات مصدری از تعدادی شرایطی، اجزایی، خب میشه بگیم تام الاجزای و شرایط وضع شده، میتونستیم بگیم اه. بعدم اگر صحیحی میشدیم میگفتیم هر جا معاملات مصدری بیاد ظهورش در تام الاجزا است، یعنی وقتی مثلا نماز جمعه میخونن بیع کامل انجام ندید، بگه قرینه برخلاف بیاد، حالا یه خوردش انجام بدید یه خوردش بدید بعد معامله اشکال نداره. اگر هم گفتید که نوز شه برای اهم ظهور عرفیشی میشه که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه پس اولا ذکر الله و ذروا البیع، یعنی ذروا ما یسمى فی العرف بیعا را، اگر چیزی را انجام بدید که عرف هم بهش بگن بیع، این رو رها کنید. خب پس در معاملات سببی چون مرکب بود از اجزا و شرایط، بسیط نبود، مرکب بود، گفت نسعی هم درش معنا داره. اما در معاملات مسببی یا اسم مستری، مثل مثلا ایما رجل اشترا شیئا بهی ایبون و ایوارون ثم احدث فیه شیئا ثم علم بذلک دا و الاوار یمزا به البی، یعنی یمزا اون انتقال اون اثر. گویی معاملات مسببی بسیطن، نه که مرکب نیستن، دا امرشون دائره به وجود عدمه. یا این یمزا به البی یعنی انتقال پیدا میکند ملکیت، انتقال ملکیت ثمن مثمر امر بسیطه، این یه امر مرکب نیست و امرش دائره بین وجود و عدمه، نداره بین صحت و فساد. لذا گفت که در معاملات مسببی این بحث مطرح نمیشه. این حرف رو ایشون زد، این حرف اولش بود که پس نزاع صحیح و عام به نظر آخوند در معاملات سببی میاد دون المسببی، و این حرف آخوند رو هم مشهور فقهای بعدی پذیرفته بودن. شما نگاه میکنیم ببینیم مثلا مرحوم امام پذیرفته، آقای خویی پذیرفته، آشیخ جواب مرحوم خویی پذیرفته، آقا ضیا پذیرفته، اکثریت نائینی پذیرفته، مدارس مختلف پذیرفتن این رو. ولی ما دیروز اشکال کردیم و گفتیم نه، به نظر میرسه همونطور که مرحوم آقای تبریزی هم اشاره کرده آمریزا جواب و آقای سیستانی هم اشاره کرده، همونطور که این دو بزرگوار اشاره کردن، نه، بحث صحیح و هم نه تنها در معاملات سببی میاد، در معاملات مسببی هم میاد، منتها نحوه بیانش فرق میکنه. در معاملات چون در اعم اون معظم عرفیست، صحیح معظم عرفیست به علاوه چیزهای دیگه ای که شارع لازم میدونه، که صحیح معتقد اون چیزهای دیگه هم که شارع لازم میدونه تو موضوع الله اخذ میکنه و خطابهای بعدی مبین اون اموری هستن که تو موضوع الله بودن اندش شارع. عمی میگه نه، موضوع الله همون معظم عرفیست، خطابهای بعدی که میان از باب تعدد دال و مدلول قیود دیگه رو میگن، و نجش این میشه که اگر در یه قیدی یا شرطی شک بکنه صحیحی تو خود مسما شک میکنه، اما اعمی میگه من مسما رو دارم، خطاب اضافه ای هم که از باب تعدد دال و مدلول بیاد برای من اثبات نشده، لذا ظهور برام هست، از هری هم که بر خلاف نیامده، پس میتونم به اطلاق تمسک کنم که بحثش گذشت. در معاملات مسببی هم به نظر ما صحیح هم تصویر میشه، منتها نحوه تصویر فرق میکنه. در معاملات سببی صحیح هم تصویر می شد به لحاظ اجزا و شرایط در سببی، یعنی یکی می گفت تام الاجزاء و شرایط، یکی می گفت که نه بخشی از اجزا و شرایط که اون معظم عرفی باشه. در معاملات مسببی هم ما یک مسببی داریم که یعتبره العرف، این می شود معظم عرفی، یک مسببی داریم که علاوه بر این که یعتبره العرف امزاه العقلا و یا امزاه الشارع، درسته؟ این بیشتر از اونه، این دومی میشه صحیحی. مسبب هم ولو بسیطه و صحیح به لحاظ اجزا و شرایط در مسبب معنا نداره، اینو آخون درست گفته، ولی لازمی است حتما صحیح به اجزا و شرایط سنجیده بشه. صحیح به لحاظ اون امضای شارع میتونه سنجیده بشه. یعنی چه؟ یعنی یک امر مسببی هست، گفتم اینو توضیح بدم چون جدیده و جدیده، یعنی دوست دارم گفتم بیشتر توضیح بدم، گفتم اول جلسه توضیح بدم. مثلا تو همون روایت یمزا به البی که برای معاملات مسببی مثال میزنن، خب بیع مسببی چیه؟ انتقال ملکیت، انتقال ملکیت اجزا نداره، لذا به لحاظ اجزا و شرائط بسیط، اجزا و شرائط نداره، انتقال ملکیت یا هست یا نیست. منتها یه انتقال ملکیتی است که مورد نظر متعاقدینه، یه انتقال ملکیتی است که مورد نظر عرف، یه انتقال ملکیتی است که ممزات عند الشارع. خب اینا با هم فرق میکنن. یه انتقال ملکیتی است که در نزد متعاقدینه و اصلا ممکنه ابراز هم نشده باشه، یه انتقال ملکیت، یه مسبب. یه انتقال ملکیتی است که در نزد عرف عام ممزاته، در متعارفه. یه انتقال ملکیتی است که شارع هم او را امضا کرده. دیروز توضیح دادیم سه تاست. اون انتقال ملکیتی که در ذهن متعاقدین بوده ولی ابراز نشده، این اصلا عنوان معامله اونجا عرفاً صادق نیست. تا انشاء نشه، تا ایجاد به لفظ یا قائم یقوم و مقام لفظ نشه، اصلا عنوان معامله صادق نیست. پس ولو اعمی هم باشی، به صرف اون انتقال ملکیت مفروض در ذهن متعاقدین ما نمیگیم بیع مسببی. یه وقت یه مرحله از این، یعنی اون معظم عرفی رو نداره، هنوز عرفی نشد، یه انتقال ملکیتی هست که نه تنها عرف داره، نه تنها متعاقدین فرض کردن، عرفی هم هست ولی شارع او را امضا نکرده. در عرف خودشون ممزاته ولی شارع او را امضا نکرده، او را نپذیرفته. اینجا به نظر ما اون بیع مسببی عند الاعم صادقه، ولی بیع مسببی عند الصحیح صادق نیست. یعنی مسمای بیع مسببی به محض اون انتقال ملکیتی که عرف او را امضا بکند می آید، ولی مسمای بیع مسببی عند الصحیحی وقتی میاد که اون انتقال ملکیت را شارع امضا کرده باشه و امضای شارع به او اضافه شده باشه. مسبب اعمی می شود مسبب اون یعتبره العاقد و عرفن. این عرفن هم باید باشه، ولی اگر صرف فرض باشه نه، باید انشاء بشه، باید ابراز بشه، باید ایجاد المعنا به لفظ او ما یقوم اللفظ وی وعایل مناسب له انجام بشه. وقتی این شد اون مسبب عرفی میاد. به نظر ما این موضوع له اهمی میشه. و اگر بعد شارم امضا کرد، یعنی امضاه و شاره، این مسبب صحیحی میشه. موقع میشه نزاع کنیم که موضوع الله کدام است. مثلا موضوع الله در بیعی که در مسبب به کار میره کدام است؟ اون مسببی است که یعتبره المتعاقدان والعرف، یعنی معظم عرفی باشه، یا اون مسببی است که علاوه بر اعتبار عرفی امضای شرعی رو هم، امضای شارع رو هم داشته باشه. این نکته اولی بود که ما گفتیم و طبیعتا خب این با حرف آخون فرق میکنه. در مورد این مطلب عرض کردم روایاتی هم داریم که در این روایات خدمت شما عرض شود واژه معامله در معامله مسببی به کار رفته و اون معامله مسببی هم در معنای معتبر در اون عرف به کار رفته که حتی شارع هم او را امضا نکرده. فساد به این معنی تو مسببی میاد، نه به معنای اینکه اجزا و شرایطش ناقصه، به این معنی که امضای شارع نداره، رد اشاره داره. مثل این روایت، روایت در ابواب میراث المجوز هست، توی این وسائل 27 جلدی ها، جلد 26 صفحه 318 باب 1 حدیث 2. ان رجلا سب مجوسیا به حضرت ابی عبدالله فنهاه عن ذلك، فقال، اون رجل به امام صادق گفت که انه تزوج به امه، من اگر گفتم این زناکار فاحشه است، اهل فحشاه، نهی هم نکن واقعا زناکاره. چرا؟ چون تزوجه با امه، با ننش ازدواج کرده. حضرت جواب داد گفت اما علمت ان ذلک عندهم ان نکاح. الان کلمه نکاح در این روایت نکاح سببی یا مسببیه؟ مسببیه دیگه، اون اثر نکاح، زوجیت منظور. و بعد خدمت شما عرض شد این کدام مسببه؟ مسببی است که شارع امضاش کرده؟ نه. اما در عرف خود زرتشتی ها، خود مجوس، این نکاح بوده و اون اثر نکاح برای مترتب می شده. این همونیه که ما بهش میگیم که فاسد میشه، مسبب فاسد. یعنی مسببی که متعاقدان اعتبار کردن، انشاء کردن و بعد عرفم او را امضا، عرف متعارفم هست، ولی که حالا ممکنه شارع اینو امضا بکنه، ممکنه امضا نکنه، که اینجا الان امضا نکرده. اینجا مسبب نکاح، نکاح مسببی اعمی صدق میکنه و این است، ولی نکاح مسببی صحیحی صدق نمیکنه. برای این جمله اما علم تن نظاره که نامن نکاح، فقط این یه روایت هم نیست. در همون باب میراث المجوس، این باب اول بود، باب دوم حدیث اول، باز روایت هست قذف رجل مجوسی عند ابی عبدالله، باز رجلی مجوسی رو در نزد عبدالله بهش نسبت ناروا داد. فقال با امام صادق مه ادامه نده، فقال رجل انه ینکه امه و اخته، او با مادرش و خواهرش نکاح کرده، ازدواج کرده، پس من حرف دروغ نزدم، واقعا زناکاره. فقال زاکه اندهم نکاحون فی دینه، باز اینجا کلمه نکاح معامله است دیگه، در نکاح سببی به کار رفته یا مسببی؟ سوال در نکاح مسببی است دیگه، واسه اون اثره. بعد این چه نکاح مسببی است؟ نکاح مسببی است که در عرف هست، در عرف خودشون هست، ولی شارع او را امضا نکرده. پس در مسببی ها هم ما یک فرضی رو داریم که فقط فرض طرفینه، گفتیم اونجا اصلا معامله نیست، چون ابراز نشده اصلا معامله نیست، انشاء نشده اصلا معامله نیست. یه وقت از مجرد فرض خود طرفین خارج شده، با الفاظ یا ما یقوم و مقام الالفاظ ابراز شده، انشاء شده و در اون عرف هم پذیرفته شده، معظم عرفی است، این عرفی اینو میپذیره. ولی کن این میشه اعم، چون این اعم معنیه که بعد شارع او را امضا بکند که بشود صحیح، یا شارع او را امضا نکند که بشود فاسد. این خلاصه فرمایش ما در بحث دیروز. مرحوم آخوند در ادامه بحثش تو همین مبحث اول که بحث صحیح و عم در معاملات میاد یا نه، بعد از اینکه گفت در معاملات سببی میاد، ما هم گفتیم در هر دو میاد، گفته در معاملات سببی هم وضع شده است برای صحیح، یعنی وضع شده برای اون تام الاجزاء و شرائط، یعنی اگر اون اسباب، اون اجزا و شرایطی که در معامله سببی مطرح هستند، اونها همه بودن، استعمال حقیقی. اگر یکی از اونها نبود، دیگه او بی نیست، او نکاح نیست. و معتقد شارع در اینجا وضع جدیدی انجام نداده، بلکه خود عرف هم اینها رو برای صحیح وضع کرده بوده، شارع هم از همون رویه عرف تبعیت کرده و او هم در صحیح استفاده کرده. دیروز عرض کردیم که ما هم این رو نمیتونیم بپذیریم و خیلی ها نپذیرفتن این دومی رو، اکثر نپذیرفتن، برخلاف اولیش که اکثر با آخوند موافق بودن که فقط نزاع در معاملات سببی میاد نه مسببی. در این دومی اکثر با آخوند مخالف شدن و گفتن نه، موضوع الله اعمه. مثلا اگر کسی بی کرد، همه شرایط بی رو مراعات کرد، ولی یک شرطی رو که شارع قبول داشت اون رو نیاورد، مثلا بلوغ نیاورد، همه چی بود بلوغ نبود، میگیم این بی شرعاً فاسد است، نمیگیم این اصلا بی نیست، یعنی صحت سلب ندارد، میگیم بیش فاسده، نکاهش فاسده، معاملش باطله، نمیگیم معامله نیست، میگیم معامله فاسده، این صحت هم دارد. همون بحثایی است که در عبادات گفتیم عیناً حذف القذت بالقذت تکرار میشه، ما به استناد تبادلی که البته ضمیمه میشود با اعتراض، چون معتقدیم اگر اعتراض ضمیمه نشه ما نمیتونیم با صرف تبادل موضوع الله رو مشخص کنیم، بعد اعتراض هم به ضمیمه بشه، بحثش گذشت. با تبادل به ضمیمه اعتراض یا با صحت حمله باز به ضمیمه اعتراض، اینها اعمی میشویم خلافاً للآخون. این هم حرف دوم آخون بود و حرف دوم مشهور که ما حرف مشهور زدیم. آیه شهیدی هم تو درس دید که ایشون هم اعمیه، در مدعای اول مثل آخونده، یعنی میگه خصوص معاملات سببی نه مسببی، ولی در مدعای دوم اعمیه. همین که عرض کردم آیه شهیدی هم همین داره تو درسش، نگاه کن اعمیه ایشون. بعد یه حرف سومی رو هم مرحوم آخون اینجا میزنه قبل از اینکه وارد بحث ثمره در معاملات بشه، این رو هم بحث کنیم. مرحوم آخون خب میگه که خدمت شما عرض شد بی یا الفاظ معاملات چه در عرف چه در شرع هر دو برای تام الاجزاء و شرایط وضع شده بودند، برای عقد مؤثر وضع شده بودند، برای ایقاع مؤثر وضع شده بودند. یه خب اگه اینطوریه پس چرا یه جای شرع با عرف فرق داره؟ بالاخره جای فرق داره دیگه. یه بیهایی رو مثلا بیع سبی در امور خطیره علال اقوا بلوغ در علال اقوا، البته اینو همینه میگن بلوغ در بیع خطیره در متعاقدن شرطه، اما در امور حقیره علال اقوا بلوغ شرط نیست. حالا بحثش به جای خود. حالا فرض کنید یک امر خطیر رو خرید و فروش کرد، کی؟ غیر بالغ، مثلا نه یه پفک معامله کنه، یه امر خطیر رو غیر بالغ بیع کرد، خب خرید و فروش کرد، بالغ هم نبود، رشید نبود، اینجا چی میشه؟ خب اینجا عرف امضا میکنه، چون عرف اشتراط بلوغ نداره از نظر حالا بحثایی که هست مثلا بماند، بلوغ شرط شرعی، عرف چیزی که داره بلوغ نداره، عرف ممیز بودن رو داره، اگر غیر ممیز بیع کنه نمیپذیره امور خطیره رو، ولی بلوغ نداره. شرع بلوغ رو شرط کرده. حالا اگر یک ممیز غیر بالغی بیع کرد و بقیه شرایط هم بود، عرف امضا میکنه، شرع امضا نمیکنه، تبعیت نمیکنه. خب این تفاوت ها خوب دقت کنید این مطالب را، اینا مطالب اساسی است، نه نوع نگاه شما رو به فقه میسازه و اصلا فقه بر همین اساس مبتنی میشه. جاهایی که عرف و شرع در معاملات با هم فرق میکنن، عرف یه معامله میکنه شرع اون رو امضا نمیکنه، این تفاوت و تخطئه در کجاست؟ خوب دقت کنید. مرحوم آخون میگه اختلافاتی که این خیلی مهمه، رو این بس خیلی کار کنید، روی اتخاذ مبنا کنید، تو فقه معاملاتون خیلی نقش داره، نوع نگاهتون رو تغییر میده. تفاوت‌هایی که شرع و عرف در معامله دارن، آخون میگه تخته در مصداق، سه قول آقا جون، تخته در مصداق قول آخون، تخته در مفهوم قول مشهور مثلا آقای خویی، امام، عاشق جواد، تخته در ملاک قول آش محمد حسین اصفهانی که به نظر ما همون درسته. حالا یکی یکی، آخون معتقده که اختلافاتی که بین شرع و عرف در معاملات پدید میاد، اینها تخته در مصداق هست. یعنی چه؟ یعنی شارع با عرف توی معنا اختلاف نداره، بی در عرف مثلا انتقال و عین به مال هست یا تملیک و عین، حالا نمیخوام تعریف بحث کنم، بلا وارد بحث میخوام بشه. فرض کنید ملکیت و عین تملیک و عین به عوضن هست، حالا فرض، حالا رو تعریف بحثه، در عرف بی تملیک و عین به عوضن هست، آخون میگه در شعر هم همین تملیک و عین به عوضن هست، همون معناست. منتها عرف فکر میکنه که این معامله هم مصداق تملیک و عین عوضن هست، شارع میاد میگه نه اشتباه میکنی، این مصداق تملیک و عین به عوضن نیست، این مصداق اون چیزی که تو فکر میکردی محقق ما هو المؤثر عند العقد است، باعث محقق تملیک و عین به عوضن هست، نه این محقق تملیک و عین به عوضن نیست. تخطئه شارع نسبت به عرف در معاملات به نظر آخوند در حوزه مصادیقه، معنا مثل همه در مصداقه، مثل این مونه که ببینید من میرم مثلا من توی مشروب نمیشناسم، یه مایه نگاه میکنم فکر میکنم مشروبه، بله آخوند معتقده که اختلاف فقط مثلا مثال میزنم حواسم پرت شد، مثلا فرض کنید یک ظرف اینجا گذاشتن، بنده خیلی مشروب نمیشناسم، فکر میکنم این مصداق شرابه، دیگری من میگه نه آقا جان این شراب نیست که، این دیگه سرکه شده، به قول خودشون فاسد شده، این دیگه سرکه است شراب نیست. ببینید من با او در معنای شراب که اختلاف نداشتیم، در مفهوم سرکه هم اختلاف نداشتیم، اما من فکر میکردم که این مصداق شرابه، اون مخاطب مرا تخته کرد گفت نه اشتباه داره میکنی، تو هنوز وارد نیستی، یه چیزی نمیدونی، این مصداق شراب نیست، این دیگه فاسد شده. یا من میدانم معنای طلای 18 عیار را میدانم، معنای طلای 17 عیار را هم میدانم، میرم در مغازه طلا بخرم، فکر میکنم این طلای 18 عیاره، بعد یه کسی که این کار است میاد میگه اشتباه داره میکنی، این طلای 17 عیار رو داره به تو میندازه جا 18 عیار، این 17 عیار، اینو میگن تخته در مصداق. ما در معنای طلا اختلاف نداریم، در معنای عیار اختلاف نداریم، منتها من فکر کردم که این محقق طلای 18 عیار است، مصداق طلای 18 عیار است، اون فرد که در این فن مهارت داشت و اطلاعاتش از من خیلی بیشتر بود مرا تخته کرد، گفت این مصداق طلای 18 عیار نیست، این اون چیزی نیست که تو فکر کردی، این مصداق اونی که 18 عیار باشه نیست. حرف آخوند اینه، آخوند میخواد بگه اختلافی که بین عرف و شرع در معاملات وجود داره به لحاظ مصادیق، تخته در مصداق. خب مشهور حرف آخوند رو اشکال کردن، امام اشکال کرده، آیه خویی اشکال کرده، اکثریت نائینی اشکال کرده، عاشق جواد اشکال کرده، اکثر اشکال کردن که آقا اشتباه داری میگی، تخته مصداقی در اعتباریات اصلا معنا نداره، تخته مصداقی مال تکوینیاته، یعنی وقتی ما در عالم واقع یک مشروبی داریم، یک سرکه‌ای داریم، یک طلای 18 عیاری داریم، یک طلای 17 عیاری داریم، خلاصه در واقع حقیقت عینی داریم، بعد من خیال میکنم این مصداق این حقیقته، دیگری میاد به من میگه داری اشتباه میکنی، این مصداق اون حقیقت نیست، تخته نقدی که با خود کنه دارم میگم، حالا حرف خودمون آخر میگم، حرف خودمون حرف اصفهانیه، اونو قبول داریم، تخته در مصداق، در مصداقهای واقعی و تکوینی معنا داره، که یک کسی خیال میکنه اون معنا و مفهوم بر این مصداق واقعی منطبق میشه، مثل اینکه بر مصادیق دیگری هم به صورت قهری منطبق میشده، کسی میاد اون رو تخته میکنه میگه تو وارد نیستی، این مصداق اون نیست، این قناری نیست، این گنجیش که رنگش زدن، این میشه تخته در مصداق. ولی در امور اعتباری تخته در مصداق که معنا نداره، چون هر کدوم اینها به لحاظ اعتبار اون معتبر خودشون درستن. مثلا تخت در امور اعتباری مصداقیت دائر مدار اعتبار معتبره و هر کدوم از این معتبرها هم تو اعتبار خودشون درستن. یعنی توی اعتبار گروه اول این مصداقه، تو اعتبار گروه دوم هم مصداق دیگری. تخته در مصداق اعتبارا فرق میکنن. مشهور و آخوند گفتند وقتی که شارع میاد با عرف فرق میکنه، بیع عرفی با بیع شرعی فرق میکنه، این به خاطر تخته در اعتبار. یعنی عرف یک اعتباری داره، معتبری داره، اعتبار کرده که این معامله صحیحه. شارع میگه من این اعتبار قبول ندارم، من اعتبار دیگری میکنم. در اعتباریات تخته مصداقی معنا نداره، چون در اعتباریات تابع اعتبار معتبره. هر کدوم اینا در همون حیطه اعتبار خودش مصداق اون حقیقته. مثال بزنم، الان سربازها نظامیها وقتی به هم میرسن دست رو اینجوری میارن بالا، سمت راست میگیرن، چپ میگیرن، چی میگن؟ دست رو اینجوری کنار گوششون اینجوری سیخ میگیرن، میگن سلام نظامی. خب این در عرف و اعتبار نظامی ها احترامه. لذا اگر یک نظامی که درجهش پایین تر جایی باشه درجه بالاتری بیاد این احترام و نظاره، اون بهش بر میخوره. من یادمه ما یه دفعه اردوگاهی مال چیز بود رفته بودیم، مال تره ولاد بود رفته بودیم، مال سپاه بود، دانشگاه امام حسین ها. دانشگاه امام حسین مال سپاه بود. بعد من یه افسر دیدم خیلی ناراحت بود و فلان. اول صبح بود، ما با ماشین می‌خواستیم بریم تو دانشگاه بیرون. گفتم چی شده؟ گفت فلان فلان شده، من وارد شدم به من اصلا سلام نده، اعتنا نکرده، من ال میکنم، بل میکنم. گفت این سال بعد بخواه چه کار کنم؟ فوشت داده. گفت نه فوش نده، سلام نظامی نده، احترام نکرده. درست؟ در اعتبار خود نظامی ها این که دستشو بلند کنه به اون حالت خاص، این سلام نظامیه، این احترامه، مصداق احترامه. حالا مثلا توی علما فرض کن الان ما وارد بشیم، شاگردای ما بیان دست رو اینجوری، یا مثلا ما استاد های عملشار رو تو خیابونیم دست رو اینطور کنیم مثل نظامی هم. میگه دیوانه شدی، صفیحی، مجنونی، چته؟ اینو دیگه احترام نمیبینن. این که الان ما تخته می کنیم اون رفتار را توی فضای خودمون، نه به این معناست که این رو مصداق احترام نمی دانیم، میگیم شما اشتباه کنید. اون تو اعتبار خودش مصداق واقعی احترامه، تو اعتبار ما دیگه او مصداق واقعی احترام نیست. روشنه چی میگم؟ حرف مشهور، نقد مشهور به آخوند اینه، میگن تخته مصداقی در جایی معنا پیدا میکنه که ما یک مصداق واقعی داشته باشیم، که یکی بیاد بگه این مصداق او هست، دیگری بگه او نیست. تو تکوینیات معنا پیدا میکنه، تو اعتباریات که تابع اعتبار معتبر میشن، خب این یه اعتبار میکنه، تو اعتبار خودش این مصداق واقعیش میشه، دیگری هم اعتبار میکنه، تو اعتبار خودش این مصداق صحیح میشه. هر کدوم تو اعتبار خودشون درستن، تفاوت به لحاظ اعتبارات. یا مثلا فرض کنید اینایی که کلاهای چیز میذارن کلاشون، کلا شاپویا یا کلا دیگه، وقتی که یکی میاد به احترام کلاهشون رو ور میدارن، در فضای اونا این احترامه، اما توی فضای طلبا، حالا مثلا یکی به وارد میشه به عمامه رو وردن، این احترام تلقی نمیشه. این تفاوت نه به لحاظ تخته در مصداقه، بلکه به لحاظ تفاوت اعتبار هاست. خلاصه مشهور به مرحوم آخون اشکال کردن و گفتن اختلافاتی که بین شرع و عرف و شرع و عرف در معاملات وجود داره، که شما ای آخون میگید تخته مصداقیه، نه به واسطه تفاوت اعتبار هاست. و حالا که شما صحیحی هستی و میگی اصلا وضع شده برای همون تام الاجزای و شرایط، برای تام وضع شده، برای کاملش وضع شده، پس همون اعتبار رو هم آوردی تو موضوع الله. زاد در همون موضوع الله باید بین صحیح عرفی و صحیح بگید شرعی فرق بذارید. مثلا شما که صحیح هستید، یه مرحوم امام خیلی خوب توضیح داده، خواستید وقت ببینید، یکی عاشق جواد خوب توضیح داده تو دروس جلد 2 صفحه 38، یکی هم امام خیلی خوب توضیح داده توی مناهج الوصول جلد اول صفحه 170-171، گفته وقتی تخت اینها برگشت به اعتبار معتبر و تو هم میگی موضوع الله اون صحیح مؤثره، صحیح مؤثره کی میشه؟ وقتی معتبر اعتبار کنه دیگه. پس تو همون موضوع الله باید صحیح و عمی را، صحیح شرعی را با صحیح عرفی فرق بذاری، یعنی بگی همون مؤثر اندشاره اصلا فرق میکنه با مؤثر اندل عرف، چون اعتبارهاشون فرق میکنه و چون شما صحیحی ها موضوع الله رو اون کامل میدونید، یعنی اون اعتبار رو هم توش میارید، پس مرمین تو همون مرحله موضوع الله و مفهوم باید تخت عرا قائل بشید. یعنی باید بگید شارع در اون مفهوم تصرف کرده و قیودی را، اجزایی را، شرایطی را، قیودی را به اون مفهوم اضافه کرده که عرف اضافه نمی کرده. مثلا بلوغ را اضافه کرده که عرف اضافه نمی کرده. خواستید این حالته، این نقد مشهوره، یکی دو نفر نیستن، زیادن، ولی خواستید مراجعه کنید مناهج الوصول مرحوم امام جلد اول صفحه 170 و صفحه 171 شاید بهترین بیانی باشه که در مورد این نقد هست. اگر نفهمیدید دروس آقای تبریزی جلد 2 صفحه 138 هم بیان رو داره. درست شد؟ پس آخوند گفت تفاوت شرع و عرف در معاملات در مصداقه، تخته در مصداقه. مشهور گفتن تخته در خود اعتباره، اینا اعتباری هن، تخته در اعتباره، شارع اعتبار و عرف رو تخته کرده، ولی تو اعتبار و عرف همون صحیح بود. و چون شما صحیحی ها، صحیحی آخون دیگه، میاید موضوع الله را اون مؤثر میارید، اون ماهیتی قرار میدید که مؤثر باشه، پس اعتبار آورید تو موضوع الله. جایی که عرف و شرع فرق میکنن، یعنی اون اعتبارها فرق میکنن، باید بگید تو همون مفهوم تغییر ایجاد شده، یعنی به اون مفهوم قیودی شارع اضافه کرده یا قیودی رو کم کرده. اینطور باید بید. خب گوش بدین، این حرف سوم رو هم بزنم این بحث تمام میشه. مرحوم آشمند حسین اصفهانی، این فقیه بزرگ، واقعا بزرگ، اعلی الله مقامه الشریف، در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 137 حرف متین زده، خیلی متین. چی گفته؟ گفته تخته‌ای که اتفاق میفته، جاهایی که شرع و عرف با هم اختلاف دارند، نه صرف اختلاف مصداقی است که آخوند گفته، نه صرف اختلاف مفهومی است، مفهومی به همون معنی که عرض کردم، یعنی اضافه کردن قیود و شرایطی به مفهوم که مشهور گفتن، اینجا تخته‌ای در ملاکه. خب دقت کنید چه حرف متینی. ببینید ما اشعری که نیستیم، ما شیعه ایم، احکام رو تابع ملاکات میدونیم، تابع مصالح و مفاسد میدونیم. درست شد؟ پس احکام شرع رو مصالح و مفاسد. از اون ور خوب گوش بدید حرف رو، حالا خواستید بپذید نپذید، ولی اول بفهمید چی میگه، چون عبارتش هم عبارت اصفهانی هم سنگینه، ممکنه مراجعه کنید نفهمید. اینجا گوش بدید یاد بگیرید، بعد برید ببینید. از اون ور عرف هم گوتری حرف نمیزنه. عرف که ما میگیم خود متعاقده اینو که نمیگیم، عرف اقلا رو میگیم، اون عرف عام رو میگیم. عرف هم روی حساب کتابی برای خودش داره، همچون گتره نیست. درسته عرف حکیم علل اطلاق نیست، حکیم علل اطلاق خداست، اما سفیه علل اطلاق هم نیست. یه حساب کتابای تو خودش داره، روی ملاکاتی که میشناسه یه چیزایی رو میذاره. مثلا اگر میاد عرف توی بی میاد میگه اینی که میخواد بفروشه باید مالک باشه یا معزون از مالک باشه، شارم میاد امضا میکنه، این روی حساب کتابیه که مال دزدی معامله نشه، ملکیت حفظ بشه، نظام اجتماعی حفظ بشه. یه حساب کتابی تو همون فرهنگ تو همون عرف هست، اینم هم روی حساب کتابیه، بس روی ملاکه. هم خوب گوش بید چه میگه این فقیه بزرگ، هم شارع که میخواد حکم کنه طبق مسلک عدلیه و اعتبار کنه، اعتباریش اعتباریات محض نیست و بر اساس مصالح و مفاسده، هم عرف که میخواد اعتبار کنه اعتبارش اعتبار گتره‌ای نیست و او هم بر اساس یه ملاکاتی، حالا اون ملاکاتی که عرف خودش میفهمیده، تو فرهنگ خودش میفهمیده، تو اون سنت خودش درک میکرده در حد خودش، وقتی که شارع میاد توی معامله‌ای با عرف مخالفت میکنه، سر مخالفتش اینه که شارع به یک مصالح و مفاسدی آگاهه که عرف از اون مصالح و مفاسد آگاهی نداره، که اگر عرف از اونها مطلع میشد، حالا چه دنیوی چه اخروی به اوناش کار ندارم، عرف هم همون کار را میکرد، همون حرف شارع را میزد. دقت میکنی؟ عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ریشش اینه که خدا اون ریش مبادی را، اون مصالح و مواسی را میشناسد، شما کامل نمیشناسید. وقتی که در معاملات شارع میاد عرف را تخطئه میکنه، نه اینکه این تخطئه به لحاظ اعتبار تا بگید در اعتباریات هر کسی که اعتبار کرده تو اعتبار خودش درسته، اون یه اعتباره، نه یه اعتباره، و نه به لحاظ مصداق صرفه که آخوند گفته که بگیم خلط واقع و تکوین و اعتبار شده، نه هیچ کدوم نیست. این تخته در اصل تخته در اون ملاک و مصلحت هایی است که منشأ اعتباره. شارع چون به یک سری مصالح و مفاسد اطلاع داره که عرف از اونها مطلع نبوده، میاد تخته میکنه به حیث لون کشف الواقع اندل عرف لو کشف الغطا، عرف هم همون حکم شارع را خواهد کرد. این همون کلما و حکمه به شر حکمه العقل، عرف هم حکم میکنه به شرطی که بدونه، به شرطی که بفهمه، به شرطی که باور داشته باشه و ببینه، او هم همین حکم رو خواهد کرد. لذا تخته در ملاک این حرف به نظر ما حرف متینی است، حرف پسندیده است، حرف هاشمند حسین اصفهانی، و اشکالایی که کردم بهش وارد نیست. اشکالاتی که به هر فرمایش مرحوم اصفهانی گرفتن، اصفهانی گفت تخته در ملاک دیگه، اشکالاتی به مرحوم اصفهانی گرفتن، گفتن که مثلا شارع مصلحت در عرف حفظ نظام است، نظام ناس است، مثلا شجاعت تو گفتی شارع هم اومده یه جای اضافه کرده، نه اینا وارد نیست. شارع به همون حفظ نظام قاطعهایی دارد که اونها ندارد. شارع سنن الهی را می شناسد، می دونه چه نظام، مردم ممکنه فکر کنن با شالاتان بازی می تونن یک نظامی رو حفظ کنن. یزید فکر می کرد با قدرت نظامی می تونه قدرتش رو حفظ کنه، اما شارع می داند که چه چیزی در چون خودش سازنده هستی است، می داند حفظ نظام به چیست، سقوط نظام به چیست، قدرت گرفتن بنی امیه به چیست، سقوط بنی امیه به چیست، چیزهایی را می داند خود بنی امیه نمیدانند. لذا اونها اعتباری میکنن تو عرف زمان خودشون هم پسندیده میشه، ولی که شارع که اون ریشه ها را میداند این را نفی میکنه، به گونه ای که اگر اونها هم میدانستن اون چرا که شارع میگه همون رو اعتبار میکردن. انشاءالله جلسه آینده اگر صلاح بود نقده هایی رو که به مرحوم اصفهانی گفتن میگوییم و پاسخ میدهیم. اگر هم صلاح نبود که دیگه میریم رو بحث بعدی. مختار ما خلاصه تختعه در ملاکه. بحث بعدی میشه بحث ثمره، که آیا در معاملات صحیح و هم ثمره ای دارد یا ندارد، ثمرش به قدرت یکی یا بیشتره یا کمتره. والحمدلله رب العالمین.